سلام میکنم خدمت همه شما عزیزان و اعضای کلیسای ایرانیان لندن و همینطور همه کسانی که موعظه های این کلیسا رو از سراسر دنیا دنبال میکنید. اوقاتتون خوش. بنا به این عادت چند ماه گذشته به خاطر این فراگیرین ویروس کرونا و این اپیدمی، خیلی از ما همچنان وابسته به اینترنت و وسایل ارتباط جمعی هستیم برای اینکه از این مشارکت روحانی به نوعی هنوز برخوردار باشیم. و امروز همین افتخار و این فرصت نصیب من شده که در مورد بخشی از کلام خدا پیامی رو با شما در میون بگذارم که امیدوارم باعث برکت و بناتون باشه. این روزهای کرونایی ظاهرا فقیر و غنی نمیشناسه و همه رو به یک شکلی در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند. یکی از تیترهای خبری همین هفته گذشته این بود که پردرآمدترین بازیگر جهان هم کرونا گرفت، یعنی یکی از همین بازیگرهای هالیوود که مبالغ هنگفتی بابت بازی از در هر کدوم از این فیلم ها و نقشه که بهش میدادن دریافت میکرد، خودش و خانوادش به این ویروس مبتلا شدن. و شاید یک وقتایی که به این فکر میکنیم که امکانات و رفاهی که به ظاهر ممکنه یک زندگی آسوده سالم و مرفه رو تضمین میکنه، در همین موقعیت هاست که یک واقعیت این چنینی انگار تلنگری میزنه و ما رو از این تصورات غلط میخواد بیرون بیاره. همه ما این جمله رو شنیدیم و یا تصدیق میکنیم که خدا را نظر به ظاهر نیست. خداوند به سموئیل گفت خداوند همچون انسان نمی نگرد، انسان به ظاهر می نگرد، اما خداوند به دل. ولی خاصیتی در ما انسان ها که هر چقدر همین حقیقت برامون تکرار بشه یا خودمون برای دیگران تکرار بکنیم، اما اگر یک تمایل همیشگی در ما هستش که سعادت، امنیت و آرامش خودمون رو در دستاوردهای ظاهری ببینیم. ما رو نظر به ظاهر هست، چشمان ما و کلن حواس ما انگار ملاک شناختمون، ملاک درکمون از دنیاست و در نتیجه معیار سنجش امنیت و سعادتمون، خودمون یا دیگران. اگر شما میخواید در کتاب مقدس به نمونه هایی برخورد بکنید یا متن هایی رو پیدا بکنید که به شما نشون بده چطور در شرایط ناپایدار هم میتونید هنوز از اون احساس اطمینان، امنیت و آرامش برخوردار بشید، چیزی که این روزها مردم در سراسر دنیا بهش احتیاج دارن، چون که همه با این امکان مرگ و میر ناشی از این ویروس به هر حال گریبانگیر هستند. اگر شما دنبال یک متنی تو کتاب مقدس میگردید که تو این شرایط هم بتونه باعث تسلی، بنا و اطمینان در شما باشه، شاید متنی بهتر از مزمور 16 پیدا نکنید که گاهی اوقات مزمور طلایی حتی لقب گرفته. اونجاست که اشتیاق و اطمینان نویسنده مزمور به زیباترین شکلی به خدا ابراز میشه. برخی از مفسرین معتقدن که این آیات رو ممکنه با طلا نوشته باشند و بر دیوارهای معبد یهودیان که قبل از اینکه ویران بشه آویزون شده بود، اونقدر این متن براشون ارزشمند بود. بذارید نگاهی بندازیم به چند تا از این آیات و امیدوارم کتاب مقدساتون هم رو داشته باشید که دنبال بکنید با من. مزمور 16 آیه 1: خدایا مرا محافظت فرما، زیرا که در تو پناه جستم. خداوند را گفتم توی خداوندگار من، جز تو مرا چیز نیکویی نیست. آیه 4: غمهای کسانی که در پی خدای دیگر می شتابند بسیار خواهد شد. آیه 5: خداوند را توی نصیب مقرر و پیاله من، تو سهم مرا نگاه می داری. حدود من به جاهای دلپذیر افتاده است، میراثی دلانگیز به من رسیده است. و آیات دیگری که بعدا بهشون دقیق تر نگاهی خواهیم کرد. و چنین اطمینانی از خودش بروز میده نویسنده این مزمور که داوود هست که در سلامت و در امنیت ساکن خواهد بود. میگه حتی مرگ هم نمیتونه این میراث گرانقدر رو که من ازش برخوردارم از من بگیره. میگه حیات رو یافتن. در آیه 11 میگه تو راه حیات رو به من خواهی آموخت، در حضور تو کمال شادی است و به دست راست تو لذت ها تا ابدالآباد. میگه که این اطمینان من تکون خوردنی نیست، از دست دادنی نیست و من از چنین حیاتی برخوردارم. چقدر این آیات به کار میره، مخصوصا موقع مراسم تدفین، موقعی که مردم نیازمند این تسلی هستند و چقدر اطمینان بخشه برای بازماندگان اون شخص و یا برای خود ما حتی زندگی هر روزه، که بتونیم با این درجه از اطمینان بگیم که راه حیات رو به من خواهی آموخت و در کمال شادی و غایت سعادت و اون نهایت رضایت، اینجا میگه لذت ها، ساکن خواهم بود. اما این راه هدایت رو خداوند به چه کسی خواهد آموخت؟ این سعادت و لذت ابدی نصیب چه کسی خواهد شد؟ جوابش رو میتونیم تو آیه 8 پیدا بکنیم. میگه که خداوند را همواره پیش روی خود می‌دارم و چون بر دست راست من است جنبش نخواهم خورد. این دست راست بودن، دست راست کسی ایستادن، خیلی معنا داره در کتاب مقدس به خصوص. در آیه 11 می‌بینید همین موضوع دوباره تکرار میشه. توی فارسی، توی زبان فارسی به دست راست کسی بودن گاهی اوقات کنایه یا اشاره به یار و مددکار کسی بودن هست. تو سنت ازدواج غربی ها معمولا اون ساقدوش که یار و دوست و مددکار داماد هست کنار او در دست راستش می‌ایسته. اما یا حتی تو فارسی میگیم فلانی دست راستی فلان شخصه، یعنی یار و مددکارشه و کسی که مورد اعتماد اوست. ولی تو کتاب مقدس یه مقدار معنی عمیق‌تر از این داره. وکیل در سمت راست تو میسته و از تو دفاع میکنه. در مورد عیسی مسیح گفته شده که وقتی که از مردگان برخاست و کار فدیه ما رو به انجام رسوند، میگه به دست راست خدای پدر صعود کرده. افسوسیان فصل 1 میخونیم، جایی که تمام اقتدار و حاکمیت به او واگذار میشه و میگه خدای پدر همه چیز رو زیر پاهای او نهاد. حالا نویسنده مزمور با یک اطمینان خاصی میگه که چون خداوند بر دست راست من است جنبش نخواهم خورد. جنبش نخواهم خورد یعنی چیزی قادر نیست منو تکون بده و یا از جا بکنه. زمین لرزه‌ای به جان زندگیم بیفته باز تکان نخواهم خورد. طوفانی اگر بیاد باز من یک لنگری خواهم داشت، باز پناهی برای من خواهد بود. اما این پناه اون چیه؟ چطور میشه از چنین پناهی و در نتیجه چنین اطمینانی بهره برد؟ همه آیه 1 میگه، میگه خداوند مرا محافظت فرما، که این یک دعاست، یک درخواسته، زیرا که در تو پناه جستم. این یک اعترافه، در تو میگه پناه جستم. ولی این در خداوند پناه بردن به چه معناست؟ من و شما امروز چطور میتونیم در خدا پناه ببریم و از این ثمراتی که تا آخر این مزمور گفته ما هم برخوردار بشیم؟ در آیات بعدی حداقل نویسنده 3 کلید به ما میده، 3 کلید مهم برای یافتن اون راه حیاتی که بهش اشاره میکنه و برای ساکن شدن در اون امنیت و اطمینان. بذارید یک نگاهی به این آیات بندازیم. اولین این آیات آیه 2 هستش، میگه خداوند را گفتم توی خداوندگار من، جز تو مرا چیز نیکویی نیست. پس اولین حقیقت اینه، هیچ چیزی یا هیچ چیز نیکویی جز خدا نیست. یه سوال مهم، چطور میتونم جنبش نخورم در طوفان‌های زندگی، در موقعیت‌هایی که احساس عدم اطمینان و اعتماد به فردامون حتی، به زنده بودنمون حتی موج میزنه؟ چطور میشه جنبش نخورد؟ میگه در خداوند پناه ببر. خب چطور میشه حالا به خدا پناه برد؟ کلید اولینه، به این تشخیص برس که جز خدا چیز نیکویی نیست. به عبارتی داوود میگه که من هیچ جای دیگه‌ای دنبال یک چیز نیکو یا ارزشمند نمیگردم مگر در خدا. میگه چون او خداوندگار من است. این خداوندگار من است یعنی چی؟ کلمه خداوندگاری که اینجا به کار میبره همون اسم شخصی خداست، اسمی که خدا خودش رو با اون اسم به قومش معرفی کرد، به موسی معرفی کرد و همراه اون وعده هایی رو داد که خدای شما خواهم بود، شما قوم من خواهید بود. پس وقتی که داوود داره این رو به کار میبره میگه توی خداوندگار من، ابراز بیان این اعتمادش به خدایی هست که صاحب وعده هاست. تو گفتی ما قوم تو خواهیم بود و تو خدای ما خواهی بود. حالا جالبه این اعتراف رو کی داره میکنه؟ داوود. داوود کیه؟ پادشاه قوم اسرائیله. همه قوم اسرائیل چشماشون به داووده، همه برای امنیتشون، برای آرامششون، برای رفاهشون، سعادتشون چشماشون به داووده. ولی اعتراف داوود اینه که این چیزها در من و توانایی های من نیست، اینها تنها در خداست. خود من جز تو مرا چیز نیکوی نیست. برای خود من همه این چیزایی که شما دنبالش میگردید من در خدا میابم، چطور شما این از من انتظار دارید؟ بس نکته اول اینه برای به این که در این اطمینان و آرامش ساکن بشیم، در خدا پناه ببریم، این که به این تشخیص برسیم که مرا چیزی جز تو مرا چیز نیکویی نیست. نکته دوم میگه هیچ خدایی جز خدا نیست. حالا بخونم آیات رو بعد توضیح میدم منظورمون چیه. خداوند را گفتم تو خداوندگار منی، جز تو مرا چیز نیکویی نیست، و اما مقدسینی که بر زمینند آنانند والا مرتبگانی که همه خوشی من در ایشان است. غمهای کسانی که در پی خدای دیگر می شتابند بسیار خواهد شد. هدایای خونی ایشان را نخواهم ریخت و نامشان را بر زبان نخواهم آورد. درست داوود در خدا لذت و تمتع می بره، خوشی او در خداست و میگه جز تو مرا نیکویی نیست، ولی به این معنا نیست که دیگه نیکویی دیگه در دنیا نیست. هر چیز نیکویی رو هم در دنیا ببینه اون رو هم از جانب خدا میبینه، بنابراین اون تارک دنیا نیست. اون از خدا لذت میبره ولی خوشیش رو در دیگر مقدسینی هم میبینه، در مشارکت با دیگر مقدسینی میبینه که اونها هم چشمشون به نیکویی خداست. خداوند داوود توی به عنوان پادشاه دورورش رو پر گرفته بودن افراد سلبریتی، قدرتمندان، پادشاهان دیگه، سفرهای مختلف که به خاطر منصبش دوربرش گرفتن، ولی خوشی اون در مقدسینی هست که در پی خدایان دیگر نیستند. اینطور میگه، میگه آنان والا مرتبگانند. والا مرتبگان اگه بخوایم به زبان امروزی خودمونی بگیم میگه VIP، Very Important Personality، یک شخصیت بسیار مهم. برای داوود شخصیت مهم نه فقط این سفرا و پادشاهان و سلبریتی های دور برش، بلکه کسانی هستند که اونها هم در پی خدایان دیگری نمیشتابند و اعتمادشون همچنان به خداست. حالا منظورش چی میگه خدایان دیگر؟ خب ما که امروز خدایان دیگر اونطوری دور برمون نداریم مثل ایام قدیم. چرا؟ یک نویسنده و واعظی معروفی به اسم آقای تیم کلر میگه همه ما برای چیزایی زندگی میکنیم یا برای کسی زندگی میکنیم که زندگیمون در پناه اون معنایی پیدا میکنه، و اگر برای این چیزها و برای این افرادی که براشون زندگی میکنیم کسی غیر از خدا باشه، ما خودمون رو توی یک چاله یا توی یک چاهی انداختیم و خودمون رو دوچار رنج بزرگی کردیم. ما باید خدا رو نصیب و سهم خودمون قرار بدیم. فرانسیس شیفر یک متفکر دیگه مسیحی میگه که اگر از شما بپرسن که برای چه کسی یا چه چیزی زندگی میکنید، جواب شما هر کس یا چیز دیگه غیر از خدا باشه، شما سعادت واقعی رو نیافتید. چرا؟ چون شما نمیتونید انتظاری رو که از خدا دارید از افراد یا از چیزهای دیگه داشته باشید. هرچند این چیزها چیزهای خوبی باشن، خانواده باشن، فرزندان باشن، کار، شغل، ورزش، چیزهای دیگه که ممکنه مفید هم باشن، موقعیت ها فرصت هایی که خدا تو زندگی آدم قرار میده. میگه ولی اگر ما از خود خدا تغذیه نکنیم، اگر از مسیح تغذیه نکنیم، از همدیگه تغذیه میکنیم و در نتیجه یک روزی تموم میشه، یک روزی انتظارات ما به یأس تبدیل میشه. پس یک، مرا چیز نیکویی نیست جز تو، و دوم این که مرا خدای دیگری نیست جز تو. من نه محبوب دیگری دارم و نه معبود دیگری دارم. حالا تو این آیه بعدی میگه مرا مقصود دیگری هم ندارم، میگه در واقع میگه هیچ هدف دیگری جز خدا ندارم. در آیه 6 ببینید چی میگه، میگه حدود مرا به جاهای، آیه 5، خداوندا توی نصیب مقرر و پیاله من، تو سهم مرا نگاه میداری، حدود من به جاهای دلپذیر افتاده است، میراثی دلانگیز به من رسیده است. وقتی نیکویی را تنها در خدا میبینید، یک حس قناعت عمیقی به شما میده. داوود اینجا وقتی داره این کلمات رو مینویسه، زبان کاهنانه ای رو به کار میبره. وقتی قوم اسرائیل، حتما خوندید در عهد عتیق، به سرزمین کنعان میرسن، 12 سبت، 12 تا خاندان اسرائیل، به هر کدومشون قطعه زمینی داده میشه الا این سبت یا خاندان لاوی. پس در اون روزگار هم زمین و داشتن یک فرصتی برای زراعت یا دامداری امنیت اجتماعی رو اون تضمین میکرد. حالا برای کسی، برای یک سبت، برای یک خاندانی میگه که شما سهمی نداری تو این سرزمین. چرا؟ در تثنیه میتونید بخونید در فصل 10 آیه 9، خداوند بهشون میگه که زمینی به شما داده نمیشه چون که من نصیب شما خواهم بود. پس اون زمان هر کسی زمین داشت آقایی میکرد، ولی اینجا خدا میگه که نصیب شما من هستم. داوود داره از همون زبان استفاده میکنه و شنوندگان یهودیش میدونستن چی داره میگه وقتی داره میگه که نصیب مقرر و پیاله من تو هستی، تو هستی سهم مرا نگاه میداری، برای من میراثی دلانگیز رسیده است. داره میگه که همه اون چیزایی که دیگران درش امنیت پیدا میکنن، مثل زمین برای خیلی اون موقع، برای من اونها ملاک امنیت و آرامش و اطمینان نیستن، برای من وجود توست. پس همونطور که یه نویسنده دیگه مسیحی، سی‌اس لوئیس، میگه، میگه کسی که خدا و همه چیز دیگر را دارد، چیزی بیشتر از کسی ندارد که فقط خدا را دارد. ببخشید این جمله خیلی پیچیده است. در واقع میگه که اگر شما فقط خدا رو داشته باشید، همه چیز رو دارید. حالا هر چیز دیگه ای رو داشته باشید، خدا رو نداشته باشید، بازم برابری نخواهد کرد با اون کسی که فقط خدا رو داره. داوود داره همینو میگه، میگه که زندگی من در امنیت و آرامش ساکنه. کارم، پسندازم، خدم و حشمم، ارتباطاتم، همه اینها، همه چیزهایی که دارایی های ارزشمندی محسوب میشن، سر جاش. همه اینها خوبن، ولی همه این نیکویی ها رو از خدا دارن، ولی اینها ملاک اطمینان و اعتماد من نیستن. میگه جنبش نخواهم خورد. چرا؟ چون در خدا در دست راست من است. جز او مرا چیز نیکویی نیست. هیچ چیز نیکویی نیست جز از او و برای او. جنبش نخواهم خورد. چرا؟ چون او تنها خداوند و معبود من است. من امنیت و سعادتم رو از هیچ معبود دیگری انتظار نمی کشم. من جنبش نخواهم خورد. چرا؟ چون او تنها هدف و مقصود زندگی من است. امنیتش رو داوود به این شکل تنها در خدا می دونه. و ببینید این نفسش هم از جای گرمی بر نمیاد. این مزمور زمانی نوشته میشه که داوود در شرایط استرس. این عنوان این مزمور رو گذاشتن جان مرا ترک نخواهی گفت. این مزمور دعای داوود در تنگناست، جایی که خودش رو تنها و در خطر میبینه و فریاد کمک خواهی برمیاره. اینجور مزامیری که به این شکل و در این شرایط نوشته شدند، مثلا زمانی که داوود تحت تعقیب بود توسط فلسطینی ها، یا نمیدونم شاول پادشاه، و یا توسط لشکریان دیگه محاصره شده، داوود خطر مرگ رو خیلی محسوس و نزدیک میبینه. اینجا میگه، میگه در آیه 10 میگه زیرا جانم را در حاویه وا نخواهی نهاد. جایی که مرگ رو میخوان توضیح بدن از این زبان استفاده میکنه، جانم را در حاویه وا نخواهی گذاشت، در جایی که وادی مرگ هست من رو رها نخواهی کرد. پس داوود داره به مرگ فکر میکنه، واقعیت مرگ براش خیلی ملموس و نزدیک و حقیقی به نظر میاد. ما همین دیروز یکی از خبر دادن، یکی از همکارانمون که تا همین هفته پیش فرد سالمی بود، فقط بعد از چند روز مبارزه با این بیماری کووید 19 یک بار فوت کرد. پزشکم بود و یک واقعیتهایی، یک وقتهایی مثل شرایط این چنینی ما رو بیدار میکنه، انگار که ممکنه همین فردا خود ما در قید حیات نباشیم. اما داوود اینجا چی میگه؟ میگه که زیرا جانم را در حاویه وا نخواهی نهاد و نخواهی گذاشت سر سپرده تو فساد را ببینن. تو راه حیات را به من خواهی آموخت، در حضور تو کمال شادی هاست و به دست راست تو لذت ها تا ابد الآباد. آیا داوود داره حرفای شاعرانه میزنه؟ آیا از رؤیا و آرزوش حرف میزنه؟ آیا شعار داره میده مثل برخی از سیاسیون تو کشور ما که این روزهای کرونا، در حالی که تحریم‌های کمرشکن بر کشور هست، اپیدمی فراگیر همه جا رو گرفته، رکود اقتصادی هست و همه اینها میگن اقتصاد ما رشد چشمگیر داشته، ما میخوایم برای دنیا الگوی جهانی بشیم، اینا شعاره؟ آیا حرف داوود هم اینجا شعاره؟ داره میگه که جان من، جانم را در حاویه وا نخواهی گذاشت، جانم را در وادی موت تنها نخواهی گذاشت، نمیذاری که فساد رو ببینه. واقعیتش اینه که داوود اتفاقا مرد، دفن شد و پیکرش هم پوسید، فساد رو دید. چطور میدونیم این رو؟ میتونید در اعمال رسولان بخونید، در فصل دوم آیه 29 پتروس رسول اونجا داره موعظه میکنه، میگه که ای برادران، میتوانم با اطمینان به شما بگویم که داوود پاتریارک وفات یافت و دفن شد و مقبرش نیست تا کنون، تا امروز نزد ما باقی است. چی شد؟ داوود میگه که جانم را در حاویه وا نخواهی نهاد و نخواهی گذاشت سر سپرده ای تو فساد را ببیند، ولی اینجا که کتاب مقدس میگه اتفاقا مرد، فساد را هم دید. چه اتفاقی افتاد؟ پولس اگه ببخشید پتروس اون موعظه‌اش رو اگه بخونید در همین فصل دوم اعمال رسولان متوجه میشید که چرا. پتروس داره میگه که داوود اونجا، یعنی در همین مزمور 16 هم که مورد مطالعه ماست، داره پیشگویی میکنه درباره عیسی مسیح. اجازه بدید این آیات رو از مزمور، از ببخشید اعمال رسولان فصل دوم بخونم خدمت شما. ای برادران، می توانم با اطمینان به شما بگویم که داوود پاتریارک وفات یافت و دفن شد و مقبرش نیست، تا امروز نزد ما باقی است. اما او نبی بود و میدانست خدا برایش سوگند خورده است که کسی را از ثمره صلب او بر تخت سلطنت وی خواهد نشانید. پس آینده را پیشاپیش دیده درباره رستاخیز مسیح گفت که جان او در حاویه وا نهاده نشود و پیکرش نیز فساد نبیند. خدا همین عیسی را برخیزانید، ما همگی شاهد بر آنیم. او به دست راست خدا بالا برده شد و از پدر روح القدس موعود را دریافت کرد. اینکه اکنون میبینید و میشنوید فرو ریخته است، زیرا داوود خود به آسمان صعود نکرد و با این همه گفت خداوند، به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم. قبر عیسی مسیح برخلاف داوود خالی بود. عیسی فساد رو ندید. خدای پدر عیسی مسیح رو از مردگان برخیزانید و حیات این عیسی رو به همه کسانی بخشید که به عیسی پناه بردن و با او به دست راست خدا در ابدیت میشینن. تحقق آیه 11 این مزمور برای من و شما امروز در مشارکت با عیسی است، وقتی که به دست راست خدا میشینیم، وقتی که با عیسی مشارکت داریم، در دست راست خدا نشسته، راه حیات رو آموخته و اونجاست که میتونیم بگیم در حضور تو کمال شادی است و به دست راست تو لذت ها تا ابدالآباد. امیدوارم توی شرایط این روزها و زمانی که مردم دنیا سخت نیازمنده نگاه و یا بینشی عمیق به زندگی خودشون، به دنیا و به ابدیت هستن، بتونیم پیام‌آور این خبر خوش باشیم، همونطور که پتروس رسول میگه. درسته ممکنه تن ما بمیره و فساد رو ببینه، اما وقتی که با عیسی پیوند خوردیم، با او مشارکت داریم، میتونیم در حیات او شریک بشیم و در اون حضوری که میگه کمال شادی است و به دست راستی که تمام لذت‌ها، رضایت، سعادت رو میتونیم تجربه بکنیم تا ابد ساکن باشیم. برای همه شما برکت و این امنیت و این اعتماد رو در پناه خدا آرزو میکنم. برکت خدا با همه شما باشه.